رسم فلمی ستوره بلا لیده.
سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی استم. از مهمترین های این ساعت خبری: وزیر داخلی افغانستان از استیضاح ولسی جرگه کامیاب به درآمد، چرا فراخوانده شده بود بیشتر تا لحظات دیگر. ثبات افغانستان با ثبات آسیای مرکزی پیوند مستقیم دارد، این را یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید. این در حال است که وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از آسیای مرکزی است. 36 سال پیش چرا بیش از 1000 تن در روستای کراله کنر تیر باران شده بودند؟ دیدبان حقوق بشر از بازداشت قوماندان اردوی آن زمان در هلند گزارش کرده و ما با دو شاهد این رویداد صحبت کرده ایم. تحلیل هم داریم در مورد پیامد انتخابات روز یکشنبه در ترکیه. با اینها و بیشتر از اینها برمی گردیم. ما بیایید از تازه ترین های منطقه و جهان آگاه شویم. جعفر احمدی امروز مسئول تهیه خبرهاست. احمدی صاحب، یک مرور سری لطفاً.
تشکر. آغاز انتقال اجساد قربانیان سقوط یک طیاره روسی در مصر و درخواست رئیس جمهور ترکیه از جهانیان برای احترام به اراده ملی ترکیه از مهمترین خبرهای این ساعت ما هند.
تشکر، منتظر شما میمانیم. اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان را از تمیم اخگر میشنویم.
مقامات اداری رسیدگی به حوادث طبیعی میگویند که بررسی 50% ساحات آسیب دیده زلزله اخیر در کشور تکمیل شده است. یک نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید که شماری از وکیلان برای استعفای وزیران پول دریافت کرده اند. تفصیل اخبار. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در زلزله اخیر در کشور 115 تن کشته و 486 تن دیگر زخمی شدند. وایس برمک پس از ظهر امروز در نشست خبری در کابل گفت که تا کنون بررسی 50% ساحات آسیب دیده این زلزله تکمیل شده و بقیه بررسی ها نیز ادامه دارد.
تعداد خانه هایی که کلن تخریب شده و 5131 خانه یا منزل و به می ترتیب تعداد منازلی که قسمان تخریب شده یا خسارت رسیده برش 5326 خانه مسکونی می باشد. البته در مجموع در 10 ولایتی که بیشترین صدمه را و آسیب دیده.
آقای برمک گفت که تا حالا از سوی 20 مؤسسه داخلی و خارجی به آسیب دیدگان زلزله اخیر در کشور مواد غذایی و غیر غذایی نیز کمک صورت گرفته. دوشنبه هفته گذشته یک زلزله نیرومند با قدرت 7.7 درجه ریشتر کابل و برخی ولایات را تکان داد. عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان میگوید که آماده است تا در یک فرصت مناسب نام آن عده از وکیلان را که در بدل استعفای وزیران پول میگیرند افشا کند. آقای ایوبی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در جلسات عمومی ولسی جرگه برای وی وقت داده نمی شود تا فهرست 68 تن از وکیلان آلوده و فساد را افشا کند.
ما نشر میکنیم مگر به وقت و زمان مناسبش باز متپیش مطبوعات. حالی ما اگر در داخل پارلمان اینمی لست افشا کنم شما میبینی که ما مجه بیاب میشم. از امو کسا صدای خدا میکشه، داد میزند.
قرار بود که دو هفته قبل این فهرست از سوی آقای ایوبی با ولسی جرگه ارائه شود، اما گفته می شود که به دلیل فشارها از طرف برخی حلقات این کار تا حالا صورت نگرفته است. این در حالی است که امروز وزیر داخلی افغانستان هم از سوی ولسی جرگه استعفا شده بود و به گفته آقای ایوبی برخی از وکلا به فرمایش یک نامزد احتمالی برای وزارت داخله تلاش داشتند تا نورالحق علومی را سلب صلاحیت کنند. و وزارت داخلی افغانستان میگوید قضیه لتوکوب تعدادی از افسران پلیس از سوی یک نماینده مردم در ولسی جرگه را به گونه جدی تعقیب میکند. نجیب الله دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را ابراز داشت. به اساس گزارش ها ظهیر سعادت نماینده مردم در ولسی جرگه با شماری از محافظینش حدود 3 روز پیش بر یک پسته امنیتی در ساحه تیمنی کابل حمله و 3 پلیس این پسته را مورد لتوکوب قرار دادند. اما آقای سعادت این مسئله را رد کرده و میگوید که او به آن ساحه رفته بوده، اما بالای پسته امنیتی از سوی مردم حمله صورت گرفته است. پایان اخبار. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جعفر احمدی به شما پیشکش میکرد. رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. رئیس جمهور ترکیه از همه جهانیان خواسته است تا به اراده ملی ترکیه احترام کنند. رجب طیب اردوغان این درخواست را پس از آن مطرح کرد که حزب عدالت و توسعه و اکثریت را در انتخابات پارلمانی دیروز از آن خود کرد. این حزب در انتخابات پارلمانی جون اکثریت را از دست داده بود. اردوغان امروز گفت اراده ملت ترکیه نشان داده است که طرفدار ثباتند. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه نیز دیروز روی وحدت میان مردم ترکیه تاکید کرد.
özgürlüğü güvenliğe asla feda etmeyeceğiz.
ما هرگز آزادی ها را قربانی امنیت نمی کنیم. ما با هم ترکیه جدید را می سازیم تا هر دو آزادی ها و امنیت را حفظ کنیم.
bütün vatandaşlarımızın
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی دیروز نزدیک به 50% آرا را از آن خود کرد. روسیه انتقال اجساد قربانیان سقوط یک طیاره روسی در مصر را آغاز کرده است. یک طیاره ترانسپورتی حکومت روسیه 144 جسد قربانیان را اوایل امروز به سن پترزبورگ انتقال داد. متبقی اجساد توسط موتر برای شناسایی به یک مرکز طب عدلی در محل انتقال داده شدند. اجساد دیگر نیز اواخر امروز انتقال داده خواهند شد. تحقیقات درباره علت سقوط این طیاره همچنان ادامه دارد. ماکسیم سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه دیروز در مورد این که علت سقوط این طیاره چیست چنین گفت. این بعداً مشخص خواهد شد زمانی که جبهه های سیاه باز شوند و اطلاعات آنها انتقال و بررسی شوند. طیاره مسافربری از نوع A321 شرکت هوایی کاگالیماویا به روز شنبه در شبه جزیره سینا سقوط کرد. این طیاره از شرم الشیخ به سوی سن پترزبورگ پرواز می کرد. تمام 224 سرنشین این طیاره که بسیاری از آنها روسی بودند جان دادند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه دیدارش از آسیای مرکزی امروز با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مذاکره کرد. ریاست جمهوری قزاقستان گفت در این مذاکرات که در عقب درهای بسته برگزار شد روی روابط اقتصادی دو جانبه و دیگر مسائل بحث صورت گرفت. این اولین سفر جان کری به عنوان دیپلمات ارشد آمریکایی در جریان بیش از 2 سال به آسیای مرکزی است. و انجمن قلم امریکا در یک نامه از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران خواسته است تا 2 شاعر را عفو کند. در این نامه امضای بیش از 110 شاعر و نویسنده گرفته شده است. در نامه که روی صفحه اینترنتی انجمن قلم امریکا گذاشته شده، به خاطر آنچه محکومیت غیر انسانی فاطمه اختصاری و مهدی موسوی خوانده شده، ابراز نگرانی عمیق صورت گرفته است. در نامه آمده که این 2 شاعر فقط به خاطر بیان هنری خودشان به حبس طولانی محکوم شدند. اختصاری ماه گذشته به 11.5 سال زندان و موسوی به 9 سال حبس محکوم شدند. هر یک آنها به خاطر بوسیدن و فشردن دست به 99 ضرب شلاق نیز محکوم شدند. از همراهیتان تشکر و حالا نگین جهان آرا با چگونگی وضعیت هوا با شماست.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده با اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18.7. کندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22.9. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9.4. هرات آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11.2. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24.14. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16.4. گردیز آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16.4. و بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16.0.
تشکر که با ساعت خبری رادیو آزادی هستید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. ثبات افغانستان با ثبات آسیای مرکزی پیوند مستقیم دارد، این را یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید. این در حال است که وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از آسیای مرکزی است.
منافع میانه با افغانستان و آمریکا در این گره خورده که هر سه جانب مبارزه مشترک داشته باشند با ریشه های بنیادگرایی، با گروه های بنیادگرایی.
بیشتر تا لحظات دیگر. بازداشت یک نظامی اردوی سابق افغانستان مظنون به دست داشتن در کشتار گروهی در قریه کراله کنر در هلند برای عدالت انتقالی در افغانستان چقدر مهم است؟ با گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر صحبت کرده ایم.
It's a very good reminder to those in power now who have their own skeletons in the closet, shall we say, of past crimes.
با دو شاهد عینی این رویداد در کنر هم صحبت کرده ایم. یکی از آنان از هلند می خواهد.
ما می خواهیم از دولت هلند که همین نفر دستگیر کنه و چیم کنه بعد محکمه شود.
از تازه ترین های انتخابات روز یکشنبه در ترکیه هم به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه می شود. خب اما طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول ما این است که وزیر امور داخلی افغانستان از آزمون متقاضیان استیضاح وی در ولسی جرگه سرانجام موفق به درآمد. نورالحق علومی در پیوند به افزایش ناامنی ها و سقوط بخشای از کشور به دست طالبان روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه استیضاح شد. آقای علومی پس از توضیحاتی که در خصوص چگونگی افزایش ناامنی ها در کشور و کارکرد این وزارت برای مهار فعالیت های تخریبی مخالفان مسلح داشت، قناعت بسیاری از اعضای ولسی جرگه را فراهم کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
بان که بیشتر باورها بر این بود که استیضاح وزیر امور داخلی افغانستان پس از حوادث اخیر امنیتی در کشور به سلب صلاحیت وی خواهد انجامید، اما وی توانست که از این امتحان موفق به درآید. نورالحق علومی در پیوند به تشدید ناامنی ها بخصوص سقوط بخشی از کشور به دست طالبان روز دوشنبه سوی ولسی جرگه استیضاح شد. با این همه توضیحات آقای علومی در خصوص چگونگی افزایش ناامنی ها و عملکرد نیروهای امنیتی برای مهار دسایس دشمنان مردم افغانستان توانست قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه را فراهم سازد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه توضیحات وزیر امور داخله را که به مجلس رای داشت برای گیری اعضای مجلس فرصت نداد و اکثریت وکلا کارت سبز بلند کردند.
با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخله مورد قناعت قرار گرفت.
پرسش های 5 تن از وکلا که به نمایندگی از سایر اعضای ولسی جرگه در نشست استیضاحیه از وزیر امور داخله مطرح شد، بیشتر روی عدم موجودیت هماهنگی در صفوف پلیس، نبود و کمبود تجهیزات و وسایل جنگی برای پلیس و استخدام و برکناری های سلیقوی در این وزارت متمرکز بود. عزیز جلیس یک عضو ولسی جرگه دلیل افزایش ناامنی ها در کشور را کارکرد ضعیف مقامات سکتورهای امنیتی عنوان کرده گفت:
تقریباً بیشتر از 200 قریه و مرکزی سرپل به دست مخالفین است از روزی که شما مقرر شدیم.
ولسی جرگه افغانستان در حال وزیر امور داخلی این کشور را استیضاح کرد که تشدید حملات مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور با خصوص سقوط برخی از نقاط به دست طالبان موجب نگرانی شماره از مردم شده است. پیش از این نیز این مقام ارشد امنیتی با رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی و سایر مقامات پیرامون پاسخگویی به وضعیت امنیتی ولایت‌های قندوز، سرپل، بدخشان و هلمند فراخوانده شده بودند. نورالحق علومی وزیر امور داخله در حالی که مشکلات امنیتی و کمکاری برخی از مسئولان سکتورهای امنیتی را پذیرفت، اما بار دیگر بر کمبود سلاح و تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی تاکید کرد. آقای علومی گفت حمایت های بیرونی از طالبان مسلح افزایش یافته و نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با تروریسم به حمایت جدی جامعه بین المللی نیاز دارند.
حمایت های بیرونی از طالب همونطور که بود زیاد شده، کم نشده. با امیدواری که برشان دادند که نیروهای خارجی برآمد چنین چیکار است، حکومت نو آمد، وعده ملی ام وعدت ملی رو زیر سوال ببریم و امو امایه دائمی که از اینا موجود بود تا آل به مشکل وجود داره.
استیضاح وزیر امور داخلی افغانستان در حال صورت میگیرد که شماره از اعضای ولسی جرگه ادعا دارند که تلاش های گسترده به هدف استیضاح و برکنار این مقام امنیتی از داخل شورای ملی سازماندهی شده بود. عبدالرحیم ایوبی یگوز و ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماره از وکلا میخواستند با برکناری آقای علومی و دیل دیگری را از جانب خود برای این پست کلیدی پیشنهاد کنند. آقای ایوبی میگوید که برخی از وکلا و ایرانیز تشویق به همدستی با آنان کرده بود که او از این کار منصرف شد.
گزارش بود از بیدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. عبدالرحیم ایوبی، یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان، میگوید که آماده است تا در یک موقع مناسب نام وکلای را که در بدل استیضاح وزرا پول اخذ میکنند افشا کند. آقای ایوبی در گفتگوی با رادیو آزادی گفت در جلسات عمومی ولسی جرگه برایش وقت دادن نمی شود تا فهرست 68 نفری از وکلای آلوده به فساد را منعکس سازد. همکارم جمشید عبیبزاده با آقای ایوبی مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که واقعا کی نمی گذارد تا فهرست ترتیب داده شده در این ارتباط نشر شود؟
پارلمان افغانستان چرا این موضوع یک ساده موضوع بود؟ میشه گفتم میشه که اینا میگه که ما ایجنده نداشتم. اونستانم خواستار کمیسیون شدم تا امروز کمیسیونم ساخته نشد و بعد ما گفتم وقتی که ملت افغانستان در این مورد تصمیم گرفته که ملت افغانستان باید استاد شوه، پرسان کنه، از من پرسان کنه، از پارلمانم پرسان کنه، مظاهرات و تظاهرات کنه، راه بندی کنه تا پارلمان به ضرر ملت افغانستان از همی 5 سال بود دیگه دوام پیدا نکنه. مگر متاسفانه از هیچ ارگانی امروز تا به امروز به ما از ما پرسان نشده.
بله آقای ایوبی، چرا شما این لستتان با رسانه ها شریک نمی سازین؟
ببینید ما کاش که ما میفهمیدن که یک ارگان ما داریم که اینا بتونه بعد افشا شدن لیست اینا را بررسی کنه. متاسفانه نداریم. این کسایی که تنها وکیلا نیست، در این حکومت هم شامل است. وقتی که یک وزیر به خاطر استیضاح استیجواب یا رای گرفتن با یک وکیل پول میته یا با یک وکیل امتیازات غیر قانونی میته، این موضوع ساده نیست. این نیم حکومت نیست، 90% حکومت در این رول داره، در این پیسه گرفتن و پیسه دادن و امتیازات غیر قانونی دادن و فشار از اینا را به خود قبول کردن. اینا برای حکومت هم مشکل بود. حکومت نمیتونست که یک تعداد اشخاصی که در داخل نظام بایسی وزیر، والی، رئیس اینا کار میکنه در مقابل از نام موقف داشته باشه.
بله.
متاسفانه حکومت ما نمیتونه که جلوی از نارو بگیره.
بله، با در نظر داشته این مشکلاتی که وجود داره، یعنی شما این لیست هرگز نشر نمیکنین؟
نه، ما نشر میکنیم مگر به وقت و زمان مناسبش باز متپیش مطبوعات. حالی ما اگر در داخل پارلمان این امی لیست افشا کنم، شما میبینید که ما مجھے بیاب میشم. از امو کسا صدای خدا میکشه، داد میزنه، داو میزنه. امروز وزیر داخلی را دیدی
که تشکر ایوبی صاحب. بله، در رابطه به این مسئله استیضاح وزیر داخله میخوایم میره از شما داشته باشیم که آیا باز هم معامله صورت گرفت؟
ببینید امروز وقتی که ما داخل تالار شدیم، پیش از اینکه ما داخل تالار شدیم یک تعداد وکیل صاحب داره استاد بود که مرا به یک طرف و دیگر طرف بردم و مرا گفت که ما در پالویتان استاد هستم و یک تعداد سوالایی که اینا خودشان نوشته کده بود در جیب ما انداختن. و وقتی که ما برخورد اینا را دیدم، پشتی که همی یک چند روز پیش آوازه بود که اگر نورالله کلومی باید استیضاح شوه و بعد از او یک کاندید دیگه است که او کاندید بسیار تلاش کده بود که پارلمان به چالش بکشنه و بالاخره یک جنجال وجود کنه که ما موجه چند مرتبه کارت سبز بالا کردم، از رئیس پارلمان خواستم که به ما اجازه بیتی تا ما این همین موضوعی که ما امروز استیضاح وزیر امور داخله داریم در این متعلق یک پیشنهاد از ولسی جرگه داده باشم. هم بعد تا اخیر به ما اجازه داده نشد. بله. و بعد ما به شکل اعتراض سوالای خود.
بله، یعنی امی کاندید پول توزیع کرده بود به وکلا؟
تا جایی که ما خبر دارم هیچ یک وزیری متاسفانه تا به امروز در یک موضوع اشتماد بدون پول پاس نشد. از
صحبت های عبدالرحیم ایوبی، یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان را شنیدید که می گفت آماده است تا در یک موقع مناسب نام وکلای را که به گفته او در بدل استیضاح وزرا پول عرض می کنند افشا کند. وزیر داخلی افغانستان امروز توانست قناعت خاطر بسیاری از اعضای ولسی جرگه را حاصل بکنه. او در پیوند با ناامنی های تازه در مناطق گوناگون افغانستان به این جرگه فرا خوانده شده بود. اما از نظر شما وضعیت امنیتی چقدر قناعت بخش است؟ می توانید نظراتتان را با ما شریک سازید. اگر تلفن افغان بیسیم دارید با شماره 818 با ما پیام های کوتاه بفرستین یا مستقیما به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. این هم شماره های تماس با ما 0727-4361 و 0042-02-21-12-41-15 که شما را از دوستا همی کار کردن.
از پیام های شما
حامد از ولایت ننگرهار از ولسوالی کامه در قریب ما یک دانه مکتب بود به نام درمان. او مکتب مردم درمان ویران کدک هیچی مکتب اما تو به ویرانه مبدل شده. ما خواهشمندم که مکتب پس بر ما جور کنه.
من از ولایت غزنی ولسوالی خوگیانی، نام من عبدالله است. در ولسوالی خوگیانی در قریه قلعه قاضی یک لیسه است. در این لیسه هیچ نه و درس نیست، نه آیت می آید نه معلم ها که نیروهای امنیتی برای عملیات بالا شوند. میگن بروین در محالت جنگ شاگردان را رایی میکنن، میگه بروین که حال جنگ شده.
از ولایت سمنگان از ولسوالی رویدواب، یعنی کارمندای دفتر جلپی مدت 5 سال میشه که اینجا آمدن منطقه را سروی کردن. بر مردم وعده کردن که بر شما کارمندای مسلکی روان میکنیم، هنوز هم روان نکردن. مردم های محلی اینجا فعالیت میکنه، کلی درخت های مردم در حالت خوش شدن است.
من محمد ساسم از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. چند سال میشه که سرک ما مردم آب نداریم، مردم ما انتن نداره.
یعنی زلزله زده دیار باید از زودتر باید اقدام کنن، کمک کنن. مردم بیچاره مشکل دهی یخی بسیار چیز از تکلیف است. و سلام.
عبدالصبور است از ولایت سرپل ولسوالی سوزنقله قریه ملک با تماس شدیم. سطفله در دست مخالفین و مسلح قرار داره اما دولت اصلا هیچ توجهی به سوزنقله نکرده. طول را زندانه جور کرده که بیخه هر کس برده اونجا که زندانه کرد میموره، از بین میره، جور نمیشه دیگه.
تشکر از پیام هایتان، منتظر تان هستیم. 36 سال پیش چرا بیش از 1000 تن در روستای کراله کنر تیرباران شده بودند؟ با گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر و همچنان دو تن از شهدان عینی صحبت کرده ایم. تا لحظات دیگر در این ساعت خبری خواهید شنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت mazadiradio.com. وزارت خارجه افغانستان میگوید که همکاری‌های امنیتی و استخباراتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه میتواند در امر مبارزه با تروریسم مؤثر واقع شود. این اظهارات در حال صورت میگیرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با رئیس جمهور ازبکستان روی افزایش همکاری با افغانستان و آسیای مرکزی در رابطه با مبارزه با تهدیدات تروریستی صحبت کرده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
در حالی که ناامنی ها در شمال افغانستان کشورهای آسیای میانه و روسیه را نگران ساخته، اما باورها بر این است که همکاری های امنیتی و استخباراتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه می تواند در امر مبارزه با تروریسم مؤثر واقع شود. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان با ابراز این مطلب می گوید که ثبات افغانستان با ثبات آسیای میانه پیوند مستقیم دارد. و روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گروه های افرادگرا و تروریستی را تهدید مشترک عنوان نموده گفت نیاز به مبارزه مشترک افغانستان و آسیای میانه دارد.
صلح و ثبات در افغانستان با صلح و ثبات در منطقه دارای پیوند مستقیم هست. بزرگترین مسئله بحث مبارزه ریشه‌ای با افراط‌گرایی منافع میانه با افغانستان و آمریکا در این گره خورده که هر سه جانب مبارزه مشترک داشته باشند با ریشه‌های بنیادگرایی، با گروه‌های بنیادگرایی و هر چقدر همکاری و تعامل بین افغانستان و کشورهای مرکزی در این زمینه بیشتر شود، از جمله در تبادل اطلاعات و استخبارات، طبیعی است که این مبارزه هم نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.
این اظهارات در حال مطرح می شود که جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک سفر 4 روزه از 5 کشور آسیای مرکزی مانند قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان دیدن می کند. آقای کری در دیدارش با رئیس جمهور ازبکستان روی افزایش همکاری های افغانستان و آسیای میانه در رابطه با مبارزه با تهدیدات تروریستی صحبت کرده است. در اعلامیه‌ای که در جلسه روز یکشنبه جان کری با همتاهای آسیای میانه منتشر شد، از انکشافات یک افغانستان مستقل حمایت شده و از مبارزه این کشور علیه تروریسم نیز اعلام همکاری گردیده است. این در حالی است که قبلا مقامات روسیه گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر به سوی کشورهای آسیای میانه در پیشروی اند. مقامات کشورهای آسیای میانه نیز از حضور گروه داعش در برخی از ولایت‌های افغانستان در این اواخر ابراز نگرانی نموده، گفتند که نیرومند شدن این گروه می‌تواند کشورهای همسایه و منطقه را با خطر روبرو کند. اما برخی از کارشناسان افغان بحث در رابطه با امنیت افغانستان در آسیای میانه را بیشتر واکنش‌های سیاسی عنوان نموده، می‌گویند که تأثیر بسزایی روی بهتر شدن وضعیت کشور نخواهد داشت. روح الله امین یکی از این کارشناسان در مورد چنین می‌گوید:
ای که در افغانستان مشکل حل بکنن و خاتمه ببخشن، این یعنی به نظر نمیرسه که توافقی در این هفته شده باشه یا حداقل گفتگوی آغاز شده باشه. چیزی که هستی توافقی که در منطقه مثل آسیای میانه و جای دیگه میشه بیشتر تاکیدش است که چطور میتونیم مشکل افغانستان در افغانستان بگه. به این خاطر من فکر میکنم این یک مسئله بسیار مغلق تر از است که بگویم فوراً تاثیری بر افغانستان و امنیت افغانستان.
برخی از کارشناسان به این نظرند که آمریکا تلاش میکند تا خود را در ایجاد اتحاد منطقه‌ای 5 کشور آسیای مرکزی بزرگتر جلوه دهد. با باور این کارشناسان، آمریکا همچنان می‌خواهد که به کشورهای آسیای میانه اطمینان دهد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به معنی بی‌توجهی ایالات متحده به نیازهای امنیتی و اقتصادی این کشورها نیست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اکنون تحلیل داریم در این مورد که روسیه در سوریه دنبال چیست؟ آرش همایون رو بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بالاخره مطمئن شد که رهبر سوریه و متحد نزدیک مسکو بشار الاسد را خطر از دست دادن کنترل شهر دمشق تهدید میکند و با آن هدف اساسی پالیسی خارجی روسیه که متحد نگه داشتن سوریه به حیث یک کشور متحد و حفظ جای پای مسکو در شرق میانه است به ناکامی مواجه خواهد شد. افگینی رومر رئیس برنامه روسیه و یورو آسیا در مؤسسه تحقیقاتی کارنگی امریکا می گوید: وضعیت بشار الاسد از مدتها به این سو خوب نبود. این مسئله مرا به تفکر وامی دارد که در این اواخر روسها کدام چیز را دیدند که تصور کنند وضعیت بدتر می شود و باید در سوریه مداخله کنند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، این واقعیت دارد که روسها در سوریه خطر را مشاهده کردند. سوریه از مدتها به این سو مشتری اسلحه روسیه و یک پایگاه منطقوی این کشور باقی مانده است. علاوه بر آن سوریه یگانه پایگاه نیروهای بحری مسکو در بحیره مدیترانه به شمار می رود. ولادیمیر پوتین مداخله روسیه را در سوریه در اواخر تابستان سال جاری میدادی با تقویت خاموشانه تجهیزات و پرسنل پایگاه نظامی تارتوس در سوریه که از وقت اتحاد شوروی سابق باقی مانده است آغاز کرد. سپس بعد از سالها ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر سال جاری در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و ای در این سخنرانی ادعای قوی را مطرح کرد که ایالات متحده آمریکا در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد سوریه و عراق را تصرف کردن ناکام شده است. یک روز بعد از آن ولادیمیر پوتین گفت احتمال دارد روسیه حملات هوایی را آغاز کند و این بمباردمان در جریان چند روز بعد آغاز شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اما آنطوری که ولادیمیر پوتین می گفت، هدف این بمباردمان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش است نبود، بلکه هدف آن گروه های میانه روی بودند که ایالات متحده آمریکا از آنها بر ضد بشار الاسد حمایت می کند. منطقه شمال غرب سوریه که روسیه با استفاده از آن عمل می کند، مرکز فعالیت علوی هایی است که از بشار الاسد حمایت می کند. این مسئله رژیم سوریه را متحد نزدیک ایران ساخته است. ایران به حمایت از بشار الاسد عمیقاً در جنگ داخلی 4 ساله در آن کشور دخیل است. اینک بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تعقیب عملکرد روسیه تصمیم به اعزام 10 تن از پرسنل نیروهای خاص آن کشور به سوریه و حمایت از مخالفان رژیم بشار الاسد به شمول جنگجویان خیلی مؤثر کرد در شمال آن کشور گرفته است که در تضاد با تعهد قبلی اداره اوباما در مورد اینکه موزه‌های آمریکایی با زمین سوریه تماس نخواهد کرد قرار دارد. در حالی که معلوم نیست آیا روس‌ها به حفظ کشور متحد سوریه که توسط بشار الاسد و یا کدام شخص قوی دیگر رهبری شود موفق خواهند شد، اما مطمئنند که مداخله نظامی کرملین به طور استراتژیک از لحاظ زمانی تعیین شده بود که استراتژی ایالات متحده آمریکا را متأثر ساخته و باعث آغاز مذاکرات برای ختم جنگ داخلی در سوریه شد، مذاکراتی که نتایج آن خیلی مبهم به نظر می‌رسد.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. 5:30 به وقت کابل است و تشکر که در ساعت خبری 5 تا این دم همراه رادیو آزادی استید. اکنون بازم جعفر احمدی که امروز مسئول تهیه خبراست در استودیو است با دستان پر از خبر و نفس تازه. احمدی صاحب یک مرور سری لطفاً.
تشکر.
وزیر داخله افغانستان از آزمون متقاضیان استیضاح وی در ولسی جرگه سرانجام موفق بدرآمد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان امروز اعلام کرد که در زلزله اخیر در کشور 115 تن جان دادند. رئیس جمهور ترکیه از همه جهانیان خواسته است تا به اراده ملی ترکیه احترام کنند. رجب طیب اردوغان این درخواست را پس از آن مطرح کرد که حزب عدالت و توسعه و اکثریت را در انتخابات پارلمانی دیروز از آن خود کرد. و روسیه انتقال اجساد قربانیان سقوط یک طیاره روسی در مصر را آغاز کرده است.
بسیار تشکر از شما امیدی صاحب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان و تشکر از شما که تا این دم با ساعت خبری رادیو آزادی استید. 36 سال پیش چرا بیش از 1000 تن در روستای کراله کنر تیرباران شده بودند؟ با پاسخ این موضوع مهم حقوق بشری و چند گزارش جالب دیگر برمیگردیم و اکنون چند رویداد ورزشی بشنوید.
آینه روز ورزش.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که فردا مسابقات تورنمنت شش دوش به طور رسمی آغاز می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت به رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم های مشعل بازان مثل عینک، اسپین غر بازان، بوست و آمو نهنگان از 5 زون کشور اشتراک می ورزند. آقای هوتک میگوید این مسابقات را کرکت بورد با کمک مالی شماری از شرکت ها براه انداخته است. آقای هوتک میگوید این مسابقات که 10 روز دوام می کند برای شناسایی چهره های برتر و راه یافتن آنها به تیم ملی برگزار شده است. در ادامه مسابقات فوتبال در ولایت ننگرهار تیم های پیدابوژی و جوانان درونته به مسابقات نهایی راه یافته اند. خوشحال حضرتی رئیس المپیک ننگرهار به رادیو آزادی گفت این مسابقات که حدود 2 ماه قبل آغاز شده بود با آغاز مسابقات زون ها متوقف شد و حالا این دو تیم به دور نهایی راه یافته اند. آقای حضرتی میگوید هدف از راه اندازی این مسابقات شناسایی چهره های برتر در فوتبال خوانده شده است. و قرار است پنجشنبه هفته جاری مسابقات مویتای در ولایت بلخ برگزار شود. ابراهیم عثمانی رئیس تربیت بدنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان تیم‌های داخلی این ولایت براه انداخته می شود و تمام بازیکنان می توانند در آن اشتراک ورزند. به گفته آقای عثمانی در حال حاضر حدود 12 تیم مویتای در این ولایت فعالیت می کنند که در آن چهره های برتر نیز وجود دارد. آقای عثمانی می گوید هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر و تشویق بازیکنان این رشته می باشد.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. بازم یک جا با شما مرور سریع بر فهرست داشته های این برنامه در این قسمت از ساعت خبری. از تازه ترین های انتخابات روز یکشنبه در ترکیه به شما به تفصیل خواهیم گفت. بازداشت یک نظامی اردوی سابق افغانستان مظنون به دست داشتن در کشتار گروهی در قریه کراله کنر در هالند برای عدالت انتقالی در افغانستان چقدر مهم است؟ با گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر صحبت کرده ایم که تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان با دو شاهد عینی این رویداد در کنر هم صحبت کرده ایم. یکی از آنان از هالند می خواهد.
ما می خواهیم از دولت هالند که همین نفر دستگیر کنه و چیم کنه بعد محکمه شود.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان و جهان آگاه می شوید. خب می پردازیم به یک موضوع حقوق بشری مهم در پیوند یک رویداد در ولایت کنر. به تازگی گزارش شد که یک شهروند افغان مقیم هالند به اتهام دستور دادن به کشتار گروهی در ولایت کنر در شهر روتردام بازداشت شده. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که در سال 1979 میلادی قوای کماندوی 444 اردوی افغانستان بیش از 1000 مرد و پسر را در قریه کراله در ولایت کنر به گلوله بسته بود. در این گزارش آمده که رهبری این قوای کماندو را در آن زمان کسی به نام صادق علمیار به عهده داشت. امید مرزبان در صحبت تلفنی با پاتریش گاسمن گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر از او پرسیده که این اقدام آلند برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان چقدر مهم است؟
به نهایت مهم. فکر میکنم هر باری که چنین کار اتفاق میافتد به بازماندگان قربانیان یک امیدواری به وجود میاد. آنچنانه که میدانید در میان افغانها در سراسر جهان شمار زیادی از کسانی هستند که نزدیکانشان در همان دوره مشخص و یا هم دهه های بعدی ناپدید شدند. در اصل هیچ کدام از اینها شاهد حسابدهی در برابر جرایم نبودند. حتی اگر نگاه کلی به قضایای سه دهه گذشته بیندازیم این از همه برجسته تر است. این کار یاددهانی خوب برای کسانی است که همین حالا نیز در افغانستان در قدرت هستند و به گفته ما در تاقچه های خود جمجمه های دارند که نماینگر جرایم گذشته ایشان است. هرچی فکر میکنند عدالت آنها را به هر جایی که بروند دنبال میکند. آنها به دلیل اینکه امروز قدرتمند هستند نمیتوانند مطمئن باشند که همیشه از عدالت فرار خواهند کرد.
صحبت های پاتریشا گاسمن گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر افغانستان را شنیدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در این مورد تحقیق کرده و از گورهای دستجمعی در کنر اطلاع دارد. ساعت پیش با یک دگروال متقاعد شاه محمود خان قاضی خیل در کنر گفتگو کردم. او شاهد این رویداد بوده و از او پرسیدم که چه دیده بود.
در سال 1658 مای حمل از دولت مستفیدان و علماء کرام و زنان او را خواسته که معلم والی شد آن وقت گم میزنه. بعد از یک نفر که گم شده بعد کماندان 69 صادق علمیار به نفرهای عسکری اردو امر داده که مردم قلعه کراله به پیر کنین. بعد از او پیر شده و بعد از او 1260 نفر به شهادت رسید. یک نفر عالم که 124 ساله بود و دیگرش مستان و یک دو نفر جوانی هم در قطر یکی بود.
جناب دگروال صاحب، شما در امو سال آیا شاهد این صحنه بودین در کنر؟
بله بله که در اون صحنه بودیم. ما فرار کردیم گریختیم.
به کجا گریختین شما؟
رفتیم به خانه یک نفر به خانه رفتیم. در خانه یک نفر بود بیرن در تکای ما بود. در خانه شدیم و در این چی شد ما همون نفره رو با چی کس بشده زستنده.
چقدر واقعا وحشتناک بود و چقدر ترسیده بودین شما جناب دگروال صاحب در اون زمان؟
ما دمو واسه پلیس جنرال بودیم در کماندان یه رفتیم چه میدونم حالات رو دیدیم. ما در مرکز بودیم در مولایت کنر. آنانی موضوع که پیدا شده
چرا اینها به شکل گروهی و دست جمعی تیرباران شدن و کشته شدن؟
میتونه بود که این نفرها که مجاهدین که داخل شد دورات کنند همون نفرها گفت که این شهیدان همین مردم اشعار است همون نفرها داخل کداوی تور کده بعد از این باقی پیار کده بمونده داخل کماندو دام کماندان گوندی کماندو که می بود من بگم نمیدونم که بچه یعنی بود یا برادر یعنی بود یا بچه کاکا بود اینم را فرد بقدر دستان این دا او را کشو بخار کرد و اونمی پیسره کده دولایت دام کمیتای ولایتی دار وقت پیسره کده که مردم کلاره اما زنانا و مردم اونمی خودش باید از بین براوا و بعد از این کلام نفر که دو موجود بود دو وقت او مخالف هم نمرقرا مخالفت کرده که نزنان او نمی چیزا او شکا دایی خطر شامل نشوه.
کسی به نام صادق علمیار گفته میشه که در او زمان قماندان اموقته کماندو بود، شما بیاد دارین؟
بله بله.
او شخص را که در کنر گفته میشه دستور داده به تیراندازی به
بله که صادق علمیار قماندان شتنو بود می بوده اون برادر اجی عبدالحق علمیار قماندانی غنی شتنو می بود امی دایش مهنمی شریک بود. بله.
از خود شما آیا اقارب نزدیکان و دوستان شما در او حادثه کشته شدند؟
ما خو از این قومی می باشیم قوم ما بسیار تعدادی اجی تقریبا که 490 نفر رسیده شده که نمی نفر با شهادت شده برادر ما فرقای ما و خیر دیگر بسیار نفر کسی نمی با شهادت شده برادر ما.
حال شما شاید شنیده باشین جناب دگروال که دیدبان حقوق بشر و گزارش های در هالند پخش شده که این شخص بازداشت شده، دستگیر شده در هالند.
بله که ما که همه راپور دیدیم خبر شدیم و نوشدیم از دولت هالند. بسیار شکریه ادا میکنیم برای ماندگی مورسای شهدای شرای کرالا امو نفر که دایی دستگیر کنه ما میخواییم از دولت هالند که همین نفر را دستگیر کنه و چیم کنه باید محاکمه شود با حکومت افغانستان رئیس جمهور جلال مآب رئیس جمهور حمید اشرف غنی و رئیس اجرائیه میخواییم که همین نفر را با هالند یا چیز بدهند که همین نفر را چی کنه محاکمه کنه.
چقدر مهم است به نظر شما جناب دگروال صاحب که شاهد چنین رویداد خونین بودین تقریبا 36 سال پیش در قریه کراله که جنایتکارای جنگی و متهمین به جنایت‌های جنگی در افغانستان به میز محاکمه کشانده شود، چقدر مهم است برای شما؟
برای ما بسیار فهم کرد مهم است که نمولا اون صادق علمیار و برادر ازی و در خطر ازی که دسته نفر از دسته من دسته سه نفر بود امورا کنی که باید محکمه شود.
حالا آیا اگر این قضیه به محکمه کشانده شود و آقای علمیار که متهم شناخته شده و مظنون هست و محاکمه کشانده شوه، آیا قناعت خاطر شما حداقل به عنوان یک شاهد که دوستانتان از دست دادین در اون حادثه قناعت خاطر شما را حاصل خواهد کرد؟
بله شما ما حاصل قناعت جزیر حاصل می کنیم حکومت هالند در محکمه در دوجا باید محاکمه شود. بله.
صحبت های یک دگروال متقاعد شاه محمود خان قاضی خیل را شنیدید در مورد بازداشت یک نظامی اردوی سابق افغانستان مظنون به دست داشتن در کشتار گروهی در قریه کراله کنر در هالند.
دکتر نظام‌الدین ملیار در کنر هم از این رویداد آگاهی دارد. اجمل اند با او مصاحبه کرده و از چشم دیدش پرسیده. بیاید یک بخشای از صحبت‌های آقای ملیار را هم در مورد این رویداد بشنویم.
سی و یکم ماه حمل سال 1358 بود که مجاهدین بالای مرکز ولایت کنر حمله کردند و حملهشان ناکام شد. سپس مقام های دولتی به شمول صادق علمیار که در آن زمان قماندان یک لوا بود تصمیم گرفتند که مردم کراله را باید قتل عام کنند، زیرا از همین طریق مجاهدین داخل شهر شده بودند. در همان روز که جمعه بود آنها حکم قتل عام 1265 تن از باشنده های کراله را صادر کردند. به امر آنها این مردم بیگناه کراله نخست گلوله باران شدند و در حالت نیمجان با استفاده از بولدوزر در سه منطقه زیر خاک دفن شدند. این یک فاجعه فراموش نشدنی است. جنایتی است که هیچ کس نمیتواند آن را فراموش کند. نه تنها مردم کراله بلکه همه مردم کنر از این حادثه ناراحت بوده و همواره خواهان مجازات این مجرمین شدند.
دکتر نظام‌الدین ملیار بود. شما در این مورد چی میگویید؟ میتوانید نظریاتتان یا چشم دیدهایتان را در مورد این رویداد با ما شریک بسازید؟ اگر تلفن افغان ویسیم دارین با شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستین، یا مستقیما به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0727 46 61 و 0042 02 21 12 41 15. تشکر که با ساعت خبری 5 هستید.
زندگی
یه مرده هم هستیده بود، زخمی هم هستیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آدرس ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به یک موضوع مهم برون از افغانستان. نتایج انتخابات روز یکشنبه در ترکیه نشان داد که این کشور بار دیگر به حکومت یک حزبی بازگشت. حزب عدالت و توسعه به گونه تعجب انگیز دوباره در پارلمان به اکثریت دست یافت که در نتیجه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به آسانی خواهد توانست حکومت جدید خود را تشکیل دهد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
حزب عدالت و توسعه که با کسب 49.4 رأی از 550 کرسی پارلمان 316 آن را به دست آورد، اکنون خواهد توانست که به آسانی حکومت جدید خود را تشکیل دهد. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه میگوید این نتایج در قدم اول یک پیروزی بزرگ برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان پنداشته می شود. آقای اردوغان 61 ساله برای تحقق آرزوهای بلند جنجال انگیز خود که میخواهد قدرت خود را به یک نظام ریاستی چون امریکا تبدیل کند سعی دارد. حزب عدالت و توسعه در 13 سال گذشته برای نخستین بار در انتخابات ماه می گذشته اکثریت خود در پارلمان را از دست داد. حزب دموکراتیک مردم که حامی کردان پنداشته می شود در نتیجه آن انتخابات برای نخستین بار به پارلمان رای یافت. چگونگی حل نزاع دراز مدت با کردها، بزرگترین اقلیت ترکیه، باز هم یک چالش پیش روی حکومت جدید این کشور خواهد بود. آتش بس میان حکومت و حزب کارگران کردستان که از چندین سال برای خودمختاری در جنوب شرق ترکیه مبارزه مسلحانه کرده است، در ماه جولای گذشته از بین رفت. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در نخستین اظهارات خود پس از ظهور نتایج انتخابات گفت که رای دهندگان اتحاد و تمامیت را انتخاب کردند. همچنین احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه از همه احزاب خواستار شد که برای تشکیل یک حکومت شفاف و سیستم انتخاباتی قابل اعتماد در تهیه یک قانون جدید همکاری کنند.
سالتلی بی سیستم سیستمی چین وریملی و شفاف.
من از همه احزاب که به پارلمان داخل می شوند می خواهم که برای ایجاد یک سیستم انتخاباتی قابل اطمینان، حکومت شفاف و سیاست بدون بیوروکراسی یک قانون مدنی ملی جدید را تهیه کنند. بیایید همه برای تهیه یک قانون مدنی آزاد همکاری کنیم و قانونی را که پس از کودتا تهیه شده تغییر دهیم. ولی ناظران افزا به این باورند که نگرانی های جدید نزاع کردان و حملات مرگبار گروه های جهادی زمینه پیروزی تعجب انگیز حزب اردوان در انتخابات دیروز را مهیا ساخت. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می گوید که اوضاع سیاسی ترکیه پس از انتخابات ماه می گذشته تغییر کرد و مردم بیش از پیش به خطوط قومی و سمتی توزیع شدند. ناظران به این باورند که پس از اینکه به دنبال از بین رفتن آتش بس میان کردان و حکومت در ماه جولای گذشته حوادث خونین به وقوع پیوست، مردم از احزاب قومی و کردی روگردان شدند. رئیس جمهور اردوان گفت که نتایج انتخابات این پیام مهم را به حزب کارگران کردستان رساند که ستم و خونریزی نمیتواند با مردم سالاری سازگار باشند. حزب دموکراتیک مردم که حامی کردان پنداشته می شود یک چیز از حمایت خود میان مردم را در این انتخابات از دست داد. نتایج نشان داد که این حزب فقط همین قدر توانست که با کسب 10% آرا موجودیت خود را در پارلمان حفظ کند. ولی منتقدین میگویند رئیس جمهور اردوان با استفاده از نگرانی مردم به اکثریت خود در پارلمان دوباره دست یافت. آیکان اردمیر، کارشناس امور ترکیه در مرکز مطالعات دفنس آف دموکراسی یا دفاع از دموکراسی در واشنگتن میگوید که اردوان با سوار شدن بر موج اعمال خشونت در کشور دوباره به قدرت برگشت. او گفت چگونگی احیای روند صلح با کردان یک چالش در برابر حکومت جدید خواهد بود.
بازگشت حکومت یک حزبی در ترکیه است. تازه در این های انتخابات روز یکشنبه در ترکیه شنیدید. دکتر فضل احمد برغوت کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه است. امید مرزبان در این گفتگوی تلفنی از او پرسیده که از انتخابات ترکیه چه درس هایی برای افغانستان میتوان آموخت. دکتر برغوت به این باور است.
در انطباع اولی که ما از کشورهای منطقه از طریق رسانه ها تأکید میکنیم، فقط اکثرا کشورهای اروپایی و امریکا و کشورهای خاورمیانه اکثرا یک تا هنوز انطباعات خو کاملا مثبت است و مخصوصا کشورهای خاورمیانه واقعا خود شما هم در جریان هستین که مخصوصا اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه یک محبوبیت خاصی مخصوصا در کشورهای اسلامی دارن. واقعیتش که کشورهای اسلامی مخصوصا کشورهای خاورمیانه بنا به محبوبیتی که اردوغان در که در کشورها داره از طرف از این مردم اهالی از این کشورها خیلی با بسیار محبت یک عکس عمل نشان دادن. خب به هر حال اردوغان تا بال حدودی 315 کرسی پارلمان از آن خود ساخت. واقعا حزب توسعه و عدالت یک حزب تقریبا اسلامگرا هست و این هم نتیجه زیر نشان میتن که واقعا در ترکیه مردم اکثرا یک به طرف میانه‌روی که اردوغان و اعضای حزب اردوغان ایره پیگیری میکنن به این طرف یک تمایل نشان دادن.
جناب استاد، برخی از کارشناسان غربی چنین وانمود کردند که پیروزی حزب اردوغان در این انتخابات به معنای ادامه جنگ در سوریه و عراق خواهد بود. در این قسمت نظر شما چه هست؟
خب مخصوصا حزب توسعه عدالت و یا حزب اردوغان در قسمت سوریه و عراق تقریبا با ناتو و ایالات متحده آمریکا همساز هستند، فقط یک سیاستی کاملا متفاوت ندارند. فقط در قسمت سوریه برابر قرابت مرزی که با سوریه دارند، مخصوصا در قسمت مهاجرینی که سوریه واقعا حدود 2.5 میلیون مهاجر سوری این روز تخمین زده بشه که در ترکیه زندگی میکنن و از طریق ترکیه روانه کشورهای اروپایی میشه، فقط یگانه تشویش ترکیه از این ناحیه است. بنان یک فشار جدی به کشورهای اروپا و امریکا چیز میکنن وارد میکنن به خاطر ازی که باید جلوگیری هرچه عاجل جنگ از جنگ باید جلوگیری شود. و در یک قسمت با امریکا تقریبا همساز است و مخالف حاکمیت مطلقه بشار اسد می باشه. به من خانه ها سیاست مستقلانه مخصوصا در کشورهای اروپا، در کشورهای خاورمیانه مخصوصا عراق و سوریه یک سیاست مستقلانه ندارن. فقط این تشویش ها خانه ها از طرف کسای شاید مطرح شده که واقعا مخالف، قسمت مخالفی شاید حزب عدالت و توسعه باشن و یا از یک جنبه سیاسی شاید.
تشکر جناب استاد. خیلی مختصر و کوتاه، احزاب مخالف در برخی موارد در داخل ترکیه این انتخابات را نتیجه‌ش مایوس کننده خواندند. حمایت داخلی از اردوغان در ترکیه چگونه است و این احزابی که مخالفت میکنند دقیقاً نقاط اصلی مخالفتشان با سیاست‌های اردوغان چی است؟
گرچه رهبرای احزاب فقط نتیجه انتخابات پذیرفتند، بیشترین انتقاد از احزاب روی سیاست های اقتصادی و سیاست های که در راستای امنیت ترکیه از جناب اردوغان و یا حزب و عدالت و توسعه کردن، زیادتر فکر میکنم که نقطه اساسی که احزاب مخالف ترکیه انتقاد میکنن در قسمت ناامنیای اخیر ترکیه بوده.
صحبت های دکتر فضل احمد برغوت، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، را در مورد انتخابات روز یکشنبه در این کشور شنیدید. 5:55 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که تا این دم در این برنامه ما را همراهی میکنید. در دقایق پایانی این ساعت خبری قرار داریم. ما تشکر از اینکه پیام های کوتاه به ما فرستادید. احمد ضیا تنها از ولایت فاریاب در پیام کوتاه خود نوشته که از رئیس دولت افغانستان میخوام تا فساد را محو نابود سازد. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که جنایاتی که در دوران اشغال روسها در افغانستان صورت گرفته واقعا وحشتناک بوده، ای کاش صاحب حکومت میشدیم که همه مجرمین جنگی را جمع کرده و دست جمعی و محاکمه میکشانید که حداقل نوشته قلب بازماندگانش یخ میشد. شنونده دیگر که نام خود ننوشته در پیام کوتاه گفته که مانند حادثه کنر ده ها حادثه غمانگیز در بدخشان از دوره های جنگ های تنظیمی باقی مانده است. تشکر از همه شما. یک بار دیگر از مهمترین های این ساعت خبری، وزیر امور داخلی افغانستان از آزمون متقاضیان استیضاح وی در بولسی جرگه سرانجام موفق به درآمد. نورالحق علومی در پیوند به افزایش ناامنی ها و سقوط بخش های از کشور به دست طالبان امروز از سوی بولسی جرگه استیضاح شد. عبدالرحیم ایوبی یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوید که آماده است تا در یک موقع مناسب نام وکلایی را که در بدل استیضاح وزرا پول اخذ میکنند افشا کند. آقای ایوبی در گفتگویی با رادیو آزادی گفت در جلسات عمومی ولسی جرگه برایش وقت داده نمیشود تا فهرست 68 نفری از وکلایی به گفته او آلوده به فساد را منعکس سازد. با تازگی گزارش شد که یک شهروند افغان مقیم آلند به اتهام دستور دادن به کشتار گروهی در ولایت کنر در شهر روتردام بازداشت شده است. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که در سال 1979 میلادی قوای کماندوی 444 اردوی افغانستان بیش از 1000 مرد و پسر را در قریه کراله در ولایت کنر به گلوله بسته بود. در این گزارش آمده که رهبری این قوای کماندو را صادق علمیار به عهده داشت. پاتریشا گاسمن گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در گفتگوی اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که این اقدام هلند بر تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان مهم است.
گوشه گیرم به یاد روی کسی. شگیرم یاد روی کسی
میکشد مرا بسوی کسی
میکشد مرا بسوی کسی گوشگیرم یاد روی کسی
شاده